ویروس هایی بودن در زمان پیشم، 3-4 ماه پیشم در کشور ما خب بودن، با این وضعیت بودن، حضور داشتن. ما اگر خوشبینانه در نظر بگیریم این ماجرای پریوارس و بتونه رو میکرون تاثیر نسبی داشته باشه، خب برای افرادی که بالا 18 سال هم درست کردن و ریسک بالا یا هلسکر ورکرهای مثل ما که دارن مرتب با این بیمارا در سر کله داریم میزنیم، قاعدتا ضروری هست زدنش. ولی همونطور که میفهمن خب جامعه نباید نسبت به هم خود بیماری خیلی ترس و وحشت داشته باشه و همین که الان خیلی مضطرب باشه که من واکسن نزدم امروز چه باید بکنم.
متشکرم آقای دکتر. من از خانم دکتر این سوال رو بپرسم. یکی از مقامات اخیراً یه مصاحبه ای کرده بود، گفته بود که ولو واکسن آنفولانزا رو بریم بزنین حتما. شما این پیشنهاد رو میکنین؟ یعنی این توصیه رو دارید که این اتفاق بیفته؟
از کنم خدمتون که خب این که خیلی مشخصه که ویروس آنفولانزا با ویروس کووید سارس کووید دو کاملا متفاوته.
دو تا ویروس یعنی من دیدم تو مصاحبهش گفته بود تو حتی اگر
ایمنی متقاطع نداره
مال قبل از این مسئله است، برای آنفولانزا گذشته
نه چند اشتباهه دیگه. حالا روز در
اشتباهه
این مثلا ایمنی که ایجاد میکنه فقط برای خود آنفولانزا است، هیچ ربطی به
یک از شنوندام این سوال داشتن. حالا هم کمک بکنید جناب علی و آقای دکتر هاشمی، حالا
اون مقام بهداشتی رو بگید باید توبیخ بشه که چرا
اعتراض غلط کنیم. اینو ببینیم که چی، من واقعا اینو شنیدم خودم که اگر که حتی چیز نداری واکسن کووید نداری آنفولانزا رو بزنید.
احتمالاً دلیل ایشون این بوده که آنفولانزا رو بزنید که بیماری آنفولانزا مزیده بر علت بر کووید 19
خب نشه. یکی از شنونده‌ها سوالش این بوده که من از کجا بدونم الان اگر که علائمی برام رخ داد این آنفولانزاست یا ایکس بی بیه؟
با توجه به اینکه علائم خیلی شبیه هستن اصلا از روی علائم نمیشه برداشت کرد. طبق مطالعاتی که انجام شده بهترین کار این هستش که 2-3 روز صبر کنن کسایی که علائم دارن و بعد از 2-3 روز برن تست بدن اگر میخوان مطمئن بشن که کووید هست یا نه، و بعد از اینکه تست دادن و مطمئن شدن کووید هست که خب باید قرنطینه رو رعایت بکنن و شرایطی که برای کووید قبلا رعایت میکنن الان هم به همون شکل هستش، و بعد از این و همچنان به ماسک زدنشون ادامه بدن و بعد از اینکه مثلا 5 روز گذشت از شروع علائمشون و دیدن علائم کاهش پیدا کرد اون موقع تستشون منفی شد اجازه دارن که بدون ماسک در جامعه در واقع گردش داشته باشن.
البته من فکر کنم اینا آقای دکتر هاشمیان پاسخ بدن که واقعا چه علائم پاتوگنومونیکی در واقع افریقی که واقعا بشه گفت که این آنفولانزاست و این کوویده رو ایشون که بالینی هستن بیشتر مواجه هم
مطرح میشه مرتب در چه در خارج از کشور، چون علائم گوارشی است که این چند روزه در واقع در کل دنیا و در کشور ما هم در واقع گزارش شده. علائم گوارشی مزید بر علتی نسبت به علائم تنفسی داره دیده میشه.
خب گوارشی تو قبلی هم داشتیم، تو سویای قبلی هم گوارشی داشتیم درسته؟
علائم همیشگی نبوده البته. با این علائم به هر حال الان این خب اینم همونطور که فرمودن زیرسویه از اومیکرون هستش دیگه، ما دنبال چیز خیلی جدیدی نگردیم فعلا. ما در واقع 27 رو خوشبختانه در ایران دیتکت نکردیم که اون موزل بزرگی کشور چین هست، ولی مشکل دیگه ای که ما الان داریم این هستش که در کنار فرمایش خانم دکتر ببینید حالا از شدت علائم رو چه باید بکنیم. ببینید اون کسی که خب به هر حال داره وضعیتش بهتر میشه و به هر مراد و میتونه با به هر حال همین مسائل معمولی که در خونه ها یا در ادبا در واقع تجویز میکنن این دوران رو بگذرونه، ولی اگر شدت علائم تنفسی و یا هر گونه در واقع شواهد عجیبی در این فرد دیده میشه که بهبود پیدا نمیکنه، اونجا حتما باید به مراکز درمانی مجهز در واقع خودش رو انتقال بده. چه واسه در این چند روز هم خب این موارد بستری که ما داشتیم خب دیدیم که در واقع افرادی بودن که این بیماری شدت پیدا کرده و یا در حالتی که فکر میکردن خوب میشده باز شدیدتر شده. این یه چیزی مثل همین بحث لانگ کووید هایی که احساس میکنیم داره وضعیت بدتر میشه که واقعا باید بری کارهای حرفه‌ای‌تر، شناختای حرفه‌ای‌تر رو انجام بدی که وقتی دیر نشه. ما همیشه این قسمت منفی رو مجبور هستیم که گزارش کنیم و اعلام بکنیم، و این که همونطور که جناب دکتر فرمودن واقعا هنوز هم هیچ ترسی در جامعه ما با توجه به اینکه مرگ و میری نسبت به گذشته ما بالاتر نداریم نباید این رو اعلام بکنیم، ولی در صورت افرادی که دچار مشکلات زمینه‌ای هستن همیشه بهشون این اعلام رو می‌کنیم که مواظب در واقع این بحث باشن، و افرادی که خب به هر حال به هیچ وجه در این مدت واکسن نزدند هم توی این کاتگوری قرار خواهند گرفت.
تشکر میکنم از جناب دکتر سید محمد رضا هاشمیان، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری. آقای دکتر خداحافظ شما.
خیلی ممنون حضرت عالی،
متشکرم. خیلی ممنون. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با موضوع گفتگوی اجتماعی امروز با موضوع سویه جدید کرونا در خدمتتون هستیم. جناب دکتر کیوانی، معاون پژوهشی علوم پزشکی ایران، و سرکار خانم دکتر موسوی زاده از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در خدمتشون هستیم. یک گزارشی رو دوستان ما در اتاق فرمان آماده دارن، اگر که اجازه فرمایید گزارش رو بشنویم و بعد ان شاءالله برگردیم استودیو در خدمت عزیزان باشیم.
اومیکرون میتونه که جهش‌های مختلف پیدا کنه. اخیراً جهشی که پیدا کرده به شکل BA5 در اومده که انتشار خیلی سریع داره. خب از کشورهای مختلف تو این چند وقته، تو این چند ماه به کشور ما اومدش، ولی به دلیل اون ایمنی که مردم عزیز ما داشتن و رعایت که میکردن، خوشبختانه علی‌رغم که در کشورهای دیگه آمار بالایی رو داشت، ولی در کشور ما آمارمون تک رقمی بود. ولی خب این ایمنی مردم ایمنی نیستش که مادام العمر باشه. معمولا ایمنی واکسن یه مدت مشخصی داره و بعد از اون مدت کاهش پیدا میکنه. من در مصاحبه قبلی هم گفتم حتما باید یک واکسن یادآور بزنیم. ما به کادر بهداشت درمان این رو ابلاغ کردیم و ازشون خواهش کردیم که حتما این کار انجام بدن و مردم عزیزمون هم افراد بالای 12 سال حتما یک دوز واکسن یادآور بزنن که ما بتونیم در مقابل این تغییراتی که اخیراً ویروس انجام داده بتونیم مقابله کنیم. بحث رعایت پروتکل ها رو، رعایت فاصله و ماسک در فضاهای بسته و به خصوص در فضاهای بسته که حمل و نقل عمومی دارن، مثل اتوبوس و مثل مترو و مثل قطار و مثل هواپیما، حتما باید این رعایت بشه. و به هر حال این آماری که ما در هفته اخیر داشتیم آمار افزایشی بوده، یه مدار نگرانی برای ما وجود داره، ولی من فکر کنم که بهترین راه مقابلش همین واکسیناسیون و رعایت پروتکل هاست که انشالله بتونه که این مرحله ما طی بکنیم.
آقای وزیر، به لحاظ دپو واکسن مشکلی نداریم؟ به اندازه کافی تو انبارهامون واکسن داریم؟
بله، ما خوشبختانه واکسن هایی که الان داریم به مقدار کافی هستش. ما چیز حدود نزدیک به 60 میلیون دوز الان واکسن در انبارهامون وجود داره و خواهشمون از مردم هست که سریعا بیان و واکسیناسیون انجام بدن.
مصاحبه جناب وزیر رو شنیدیم و توصیه های ایشون رو داشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز. برمیگردیم استودیو، در خدمت اساتید هستیم. یکی از مباحثی که مطرح هست و در گذشته هم در این دوران شیوع کرونا مطرح بود اینه که چه وقت افراد تصمیم بگیرن برای تست دادن، تست کووید دادن، کجاها ضروری هست، چه موقع واقعا مراجعه کنیم برای تست یا نه ضرورتی نداره، مثلا کجاهایی که منفی هست و نیاز نیست به ادامه کار رو، اونها رو آقای دکتر توضیح بدن.
ببینید، از وقتی که فردی در واقع مواجه میشه با یه منبع عفونت، مثلا فرد آلوده یا مشکوک، 3 روز زمان لازمه که تستش مثبت بشه.
بله.
البته از وقتی که مثبت میشیم ما از 2 روز قبلش داریم ویروس رو منتشر میکنیم.
بله.
بنابراین توصیه میشه که اگر ما علامتی داشتیم، هر کدوم از این علائم، گلو درد، سردرد، گرفتگی صدا، احیانا بدن درد، آبریزش، علائم گوارشی، فکر بکنیم که کروناست و رعایت کنیم، استفاده از ماسک رو و اون چیزایی که در خصوص قرنطینه بارها گفته شده. ولی اگر میخوایم تست بدیم که مطمئن بشیم که ما مبتلا به کرونا شدیم یا نه، 3 روز بعد زمان مناسبیه برای تست دادن. و خب تست هم الان ظرف چند ساعت جوابش میاد و فرد وقتی مطمئن بشه که مبتلا به کرونا شده دیگه میتونه خودش رو قرنطینه بکنه، به خاطر اینکه انتقالش به دیگران و بالاخره برای افرادی که مستعد این بستری شدن هستن کمتر بشه.
متشکرم. آقای دکتر، یکی از شنوندگان پشت خطن، اگه اجازه بفرمایید با ایشون یه صحبتی بکنیم. عرض سلام و خیر مقدم برام خدمتتون.
درود و عرض ادب و احترام خدمت شما مجری عزیز.
متشکرم.
آقای دکتر کیوان، خانم معصوم زاده و
خانم دکتر موسوی زاده. من در خدمتتون هستم. ظاهرا در حوزه حمل و نقل شما تشریف دارین. بله.
من یکی از شنوندگان فرخورس هستم و این برنامه رو من برنامه به خصوص اجتماعی دستیابان رو گوش می‌کنم.
متشکرم
از این بابت. من از اولی مسئله رو گوش کردم، به همین دلیل آشنا بودم به مسائلی که مطرح شده. من به عنوان یک راننده تاکسی از می‌کنم خدمتتون، کسی که در پیشانی این موضوع به اصطلاح
حمل و نقل
و سر حمل و نقل در پیشانی مسائل به ما اول نصیب تعطیل میشه. ما این اگه سیبل اول این ویروس ها هستیم بعد بگه حتما سیبل دوم هستیم. زمین فیز اسلحی هم واسه دفاع از خودمون نداریم.
اسلحتون رو دادن دیگه، گفتم واکسن بزنین.
واکسن به همه شما میگید واکسن نداریم. الان وزیر محترم داره میگه 60 میلیون واکسن وجود داریم، فقط الان پاستو پاستور داره میگه ما واکسن داریم، واکسن نداریم.
نه دیگه آقای دکتر، الان اینجا فرمودن برکت پلاس هم هست.
میگم نیستش، مکان زدن نیستش. ببینید
مکان مناسب برای و در دسترس نیست برای زدن واکسن.
ببینید الان 3 ماه در دنیا شروع شده، الان 2 هفته است در ایران داره مطرح میشه، در حالی که از همون اول این مسئله باید طی میشد، مراحلش آشنایی میدادن به ما، نظر میدادن. الان در ژاپن مثلا بالای 300 نفر کشته داره میده. آقای دکتر کیوان فرمودن که مشکل ریوی نداره اینا، بیشتر بالا سوای که درصد 70% مال خود ژاپن میگفت بحث ریوی است که به کشت به فوت منتج شده. این مسئله من بخوام یه
خود دکتر موسوی زاده اینو فرمودن. یه لحظه اسم شریفتون چی بود؟ اسخای میکنم
تاج بخش محمد.
اجازه بفرمایید خانم دکتر موسوی زاده توضیحی بدن، چون شما خانم دکتر موسوی زاده فرمودن که اندام ریوی و اینها درگیر نمیشه، بیشتر اندام فوقانی درگیر میشه. شما میفرمایید اینجوری نیست، میگن ژاپن
اتفاق افتاده. من دارم عرض کنم، من
خانم دکتر توضیح بفرمایید.
خب نه اینکه 100% درگیر نشه، احتمال درگیر شدن پایینریه و بافتریه کمتره. بعدم یه مسئله رو در ژاپن و کشورهای دیگه باید ما در این آمار و ارقامی که میدیم لحاظ بکنیم، و اون سن مبتلایان. ببینید در ژاپن امید به زندگی خیلی بالا، سنین 80 سال 90 سال زیاد دارن، و طبیعیه که در اون افراد وقتی که مبتلا میشن تلفات بیشتره،
بیشتر
و پیچیدگی هایی که بعد از ابتلا به وجود میاد بیشتره، و به تبع اون تلفات هم بالاتر.
خانم دکتر شما توضیح دارید؟
نخیر، پرم هم نظر
هستم با آقای دکتر. جناب تاجبخت، یکی دیگه از شنونده همون هم یه سوالی کردن، من بپرسم بعد از آقای دکتر کمک بگیریم. الان دانشگاه علوم پزشکی ایران کجا واکسن در مجموعه تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران واکسن زده میشه؟ چون شنونده ها میگن ما کجا باید مراجعه کنیم، ما الان نمیدونیم کجا. قبلا مشخص بود یه مرکزی بود، یه جایی بود اختصاص داده شده بود برای زدن واکسن، الان نمیدونن کجا برن شنونده ها.
این قاعدتا چون با حوزه معاونت بهداشتی هست، ولی قاعدتا در مراکز بهداشتی الان بایستی واکسن توزیع شده باشه، چیزی که بر اساس اخبار عمومی بنده هم میگم، و واکسن رو در حال توزیع هستن در این مراکز، که احتمالاً از همین امروز فردا شروع کردن مراکز رو تجهیز کردن برای واکسیناسیون.
این مراکز بهداشتی میگین منظور مثلا دانشگاه علوم پزشکی ایران که شما هستین؟
ایران مثلا 35 تا مرکز بهداشت داره
در همین استان تهران.
بله بله، در منطقه که بیشتر منطقه غرب تهران تحت پوشش هست. در اینجا علاوه بر
35 مرکز بهداشتی تابع، تو این 35 مرکز شنونده ما مراجعه کنن میتونن واکسن بزنن الان. بله.
و مراکز دیگه ای رو که مثل سالونایی که اختصاص دادن در اون دوران قبل، اینها رو دارن تجهیز میکنن، شهرداری ها مراکزی رو گذاشتن که بتونن واکسیناسیون رو انجام بدن.
آقای دکتر شما فرمودین که مرگ و میرش کمتره، هم نظر جناب عالی و هم دکتر هاشمیان و هم سکر خانم دکتر موسوی زاده. الان چیزی که توی اخبار هست، شنونده تماس گرفتن میگن که 3 نفر مبتلا شدن، 3 نفر فوت کردن.
نه اصلا هم چیزی نیست. یعنی این 100% مرگ دیگه. اصلا اینطور تعداد زیادی مبتلا شدن، اصلا خودشون مطلع نیستن، یه علائم کوچیکی داشتن خوب شدن. اصلا اینطور نیست که 3 نفر مبتلا شدن 3 نفر فوت بشن، و واقعا 3 نفر فوت در مورد بقیه بیماری ها خیلی شایعه. شما باید نیست بدونید که در آمریکا که پوشش واکسیناسیون نسبت به آنفولانزا،
یعنی ما اگر 1% در نظر بگیریم، مثلا 300 تا
1 در 1000 هم زیاده،
300 تا یعنی مبتلا داشت 1 در 1000 باید در نظر بگیریم.
نه من میگم تعداد تلفات در این سوی خیلی کمه.
نه تعداد مبتلایان، تعداد فوت شدگان. بل. مثلا اگه 1% در نظر بگیریم، تو صحبت های شما بود یا خانم دکتر بود، من اینجا یادداشت کردم
در مورد دلتا 1% تا 2% بود از بود. مواردی که بستری میشن.
آها، از مواردی که بستری میشن.
که بستری میشن.
پس تعداد، اگر تعداد فوتی ما 3 نفر باشه، چیزی که الان توی اخبار اومده و شنونداران این مدل نگران کرده، تعداد بستری ما، تعداد مبتلای ما باید خیلی زیاد،
چند هزار نفر بود.
چند هزار نفر.
این 3 نفر ما باید مطالعه بکنیم ببینیم که چه بیماری‌های زمینه دیگه‌ای داشتن. شما یه مطلب بدونید، ما در آمریکا که بالاترین پوشش واکسیناسیون برای آنفولانزا رو داره، سالانه 30,000 تا تلفات آنفولانزا داریم.
بله، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت سرکار خانم دکتر رایکا. متخصص زنان. بله
بله بفهمید. بله. سلام
خانم دکتر، ما خیلی فرصت نداریم مفصل اینجا بحث شد. جناب دکتر کیوانی، معاون پژوهشی علوم پزشکی ایران، خاصکار خانم دکتر موسوی زاده و جناب دکتر هاشمیان از بیمارستان مسیحی دانشوری مفصل صحبت کردند. این دقایق پایانی رو می‌خوام یه مقداری توصیه‌های متخصصین و پزشکان رو بشنویم که به مردم چه توصیه‌ای دارن در این روزهای آتی و برآوردشون چی هست، چه اقداماتی اگر انجام بشه انشالله آثار و تبعات کمتری خواهد داشت.
خیلی ممنون آقای بنی سفار. باز سلام خدمت همکاران عزیز و شنوندگان عزیز. البته خب ما تو حیطه کاری خودمون که به هر حال بیشتر با خانم‌های باردار سر و کار داریم، قابل ذکر هستش که باز توصیه میکنیم همچنان خانمایی که بالای 12 هفته هستن طبق توصیه‌ها و پروتکل‌های وزارت بهداشت، اگر واکسیناسیونشون به هر حال اون زمان فاصله 6 ماهه رو از آخرین دوز داشته، میتونن اقدام بکنن برای تزریق واکسن.
واکسن دوز چهارم ها؟
بله بله، دوزی که داشتن، حالا دوز سوم.
شما تو این نوع واکسنی که بزنن هم نقطه نظر خاصی دارید خانم دکتر؟
ما بیشتر همون خب سینوفارم، اگر هنوز هم توصیه همون هستش.
بله.
چون ویروس غیر فعال هستش. البته این خب واقعا شایعه جدید، حتما همکاران، من سعادت نبود که مستمع باشم، حتما ذکر فرمودن که بالاخره یه مقدار واکسن گزیده بیشتری دارن و قابلیت سرایکتشون خیلی بیشتر هستش این سوشای جدید. اما باز به هر حال تو مطالعات بررسی ها نشون داده شده که دریافت این دوز یادآور کمک کننده هستش.
بله.
و مراقبت های به هر حال بهداشتی که کماکان تو دوره شروع اون دوره های به هر حال شدید کرونا ذکر میکردیم، همون ها رو ادامه بدن انشاءالله. هرچند که علائم ما میبینیم تو باردار و الحمدلله مخصوصا خانمای باردار که سر کار داریم بسیار علائم خفیفه و ما اون حالت های حاد تنفسی رو خدا شکر تقریبا میشه گفت نمیبینیم. اما باز هم تو مواردی که ما شک کنیم به دیسترس و مشکلات تنفسی، جزء مواردی است که خانم رو تحت نظر میگیریم و بستری میکنیم. اما تو موارد معمولی و علائم به هر حال خفیف، همون مراقبت های در منزل و توصیه هایی رو که داریم از نظر تغذیه، مایعات فراوان و داروهایی که در میته به هر حال تایید همکارای پزشکای زنان باشه برای بیماران باردار، همونها رو توصیه میکنیم. و الحمدلله موارد حادی خدا رو شکر نداشتیم ما.
بله.
تو این بله تو این سوشای جدید
داروی خاصی مد نظرتون هست برای خانم های هم باردار و هم غیره خانم های باردار که بیماری زمینه‌ای دارن؟ احتمالاً
ما داروهای حالا طب کلاسیک و اون داروهایی که به هر حال وجود داره، اونهایی که دو گروه ای و بی هستن، اگر نیازی باشه داروهایی که به هر حال کاهش میزان تب و میزان حالا علائم به هر حال بالینی و حالا اون حالت کوریزا و آبریزش و اینها رو تا جایی که ما اجازه داشته باشیم براشون توصیه میکنیم. ولی خب تغذیه های سالم و تغذیه آب میوه تازه و به هر حال محصولات خانمایی که حالا دیابت ندارن، مشکلاتی ندارن، اصل به هر حال یکی از واقعا موادی است که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه و تغذیه با حالا فیبر، با مواد سبزیجات، اینها میتونه به هر حال سیستم ایمنی و بدن رو بالا ببره. دوری از خستگی، استرس، اینها برای خانم باردار واقعا مهم هستش که سیستم ایمنیشون ضعیف نباشه و بتونن اگر درگیر این شرایط شدن به خوبی به هر حال مسیر رو طی بکنن و سلامتی.
تشکر میکنم خانم دکتر، خیلی ممنون از این که لطف کردید و ما با هم بودید. متشکرم، خدا حافظ شما.
ما موفق باشید.
جناب تاجبخش، شما نکته خاصی دارید؟
عرض کنم که من حرف اصلیم اینه، ببخشید من
آره وقتمون کمه، اینو داری وقتمون کمه، اگه سریعتر
همین دیگه همین دیگه برای پرستاران و کادر پزشکی ما امکانات وان و خیلی امکانات دیگه تهیه میشه.
بله.
من به عنوان بانه رانسایسن به عنوان سیبل دوم حداقل امکانات در اختیار میذاری. شما الان توصیه دارید
ما این پیام شما رو برای مسئولین انشاءالله میفرستیم و از همین رسانه ملی هم اعلام میکنیم که انشاءالله حتما برای رانندگان محترم و عزیز انشاءالله این امکانات فراهم بشه.
سن میانگین رانندگان تاکسی به طور متوسط 40-45 ساله.
خانم دکتر یه صحبتی در انجام تاج بخش. خانم دکتر بفرمایید. خانم دکتر یه صحبتی در مورد صحبتایی که جمالی فرمودین.
از کام خدمتتون که من در رابطه با رانندگان محترم تاکسی میخواستم بله. یه صحبتی بکنم. این که من چون خودم خیلی از اسنپ و تاکسی و اینا استفاده میکنم بله. همیشه میبینم که هیچ وقت ماسک نمیزنن خود راننده ها و واقعا شرایط رو رعایت نمیکنن. یعنی اولویت حالا استفاده از واکسن تا زمانی که در دسترس همه قرار بگیره سر جای خودش به قوت خودش باقی هست، اما رعایت اون پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در همه زمینه ها به نظر من نکته ایه که خیلی باید مورد اهمیت قرار بگیره، چون افرادی که علائم دارن یا مبتلا میشن ممکنه یک تا دو روز قبل از اینکه علائم بارز بشه تا سه روز بعد از اینکه علائم بارز بشه منتقل کنن بدون اینکه خودشون بدونن.
ما توصیه شما رو برای مسئولین ان شاء الله منتقل میکنیم، شما هم توصیه خانم دکتر ان شاء الله برای همکاراتون منتقل میکنیم. توصیه
میکنم در حاضر توصیه خانم دکتر یه درسته بدم من توصیه بدم.
بله.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت شما عرض کنه که ببینید شما تصمیم برنامه یک ساعته نگاه کنید سرکار خانم شما و آقای دکتر و آقای هاشمی و به صلاح چی این همه توصیه تیم که معزه احتیاط، یعنی هیچ اصراری بر استفاده از واکسن ندارید شما الان،
ولی اصرار بر رعایت پروتکل ها دارن.
اگر مشکل داری که بله فرمایش شما کاملا صحیحه، من باید ملزم بشم هم برای خودم هم برای شما حتما واکسن بزنم، ولی در گفتار شما اصلا نه تنها من تشویق نمی کنید بلکه حتی بی خیال و بی میل هم میکنید این مسئله. بس من تشکر میکنم از اینکه این امکان هست این مسئله اجتماعی دنبال بشه، ان شاء الله کمترین زیان و مردم جامعه ما ببینن تو
این رعایت پروتکل ها رو حتما توضیح خانم دکتر ان شاء الله به همکارتون ابلاغ بکنید.
متشکرم
از این که لطف کردید و با ما تماس گرفتید و برنامه ما رو میشنوید. خب برمیگردیم استودیو، خدمت جناب دکتر کیوانی هستیم. صحبت پایانی جناب دکتر رو در حد یکی دو دقیقه بشنوید.
من برمیگردم به صحبت این شهروند محترممون. ببینید ما میگیم اولویت واکسن با افراد که دارای بیماری های زمینه هستن. برای جوان ها خیلی که چاق نیستن
بله.
بیماری های زمینه ای ندارن، چون چاقی یکی از فاکتورهای مهم در بستری شدن و احیانا فوت هست. اینها رو بایستی که اولویت بندی بکنیم. اگر الان همه یه دفعه هجوم بیارن شاید اون ظرفیت مراکز جوابگو نباشه
بله.
میگیم که خطر این خیلی زیاد نیست، میزان کشندگیش خیلی کم هست، علائمش خفیف‌تره.
یه مقداری آقای دکتر این زیرنویس شبکه خبر بود ظاهرا که 3 نفر فوت کردن، این یه مقدار نگران میکنه مردم.
3 نفر از چند
صحبت جناب عالی که میفرمایید که کشندگیش کمه و خانم دکتر هم فرمودن آقای دکتر هاشمی هم فرمودن، این زیرنویسه یه مقداری آره.
شما مقایسه کنید با دلتا، با دو سال پیش
بله.
که دلتا شاید ما روزانه 400 نفر 500 نفر تلفات داشتیم
بله.
3 نفر شما خودتون یه حساب سرانگشتی بکنین میبینید 1/100
شده. تصور عموم اینه که هنوز خیلی این سویه وارد کشور نشده.
نه این سویه وارد شده، داره منتشر میشه، 2 هفته است که در واقع داره منتشر میشه، ولی ایشالله که این 3 نفر هم نباشه، هیچ کس تلف نشه
بله.
اما به هر حال مرگ بهونه ای میخواد دیگه
مهم. البته خب، من خدمتتون عرض کنم که اون 3 نفر هم ممکنه همونطور که دکتر قبلا فرمودن یا بیماری زمینه ای داشته باشن یا سنشون بالا باشه یا اینکه به علت یه بیماری دیگه ای که مزیده بر کووید بوده این مشکل براشون پیش اومده، اینا همه رو باید در نظر داشت.
میفرمایند که کودک بودن، تماسی که گرفتن میگن کودک بودن.
حالا من اطلاع ندارم، ولی اتفاقا هم دلتا هم اومیکرون در کودکان تلفاتش بسیار کمه، احتمال داره این کودکان
بیماری زمینه‌ای داشته،
ممکنه بیماری زمینه‌ای نقص ایمنی چیزی داشتن.
تشکر میکنم از جناب دکتر کیوانی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مباحث بسیار بسیار خوبی رو فرمودن و شنوندگان عزیز میتونن در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایند. صحبت‌های جناب دکتر کیوانی رو همچنین جناب سرکار خانم دکتر موسوی زاده هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران نکات ارزنده و خوبی رو فرمودند. ما در خدمت سرکار خانم دکتر رایکا بودیم، متخصص زنان. توصیه ایشون هم به بانوان گرامی و خانم‌های باردار هم نکات ارزشمندی بود که به نظرم خوبه که شنوندگان عزیز بشنون حتما و در اختیار سایر بستگان و آشنایان و دوستانشون هم بذارن. ما فردا انشالله با موضوع مهم دیگری، با موضوع آلودگی هوا در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. آلودگی هم جزو مشکلاتیه که متاسفانه تلفات زیادی داشته و داره. ما تلفات حوزه تصادفاتمون 15-16 هزاره، در صورتی که رسما اعلام میکنن تلفات حوزه آلودگی هوا بیش از 20 هزاره. انشاءالله فردا در خدمت کارشناسان عزیز خواهیم بود و با این موضوع صحبت میکنیم. تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز و همچنین اساتید حاضر در استودیو. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو با بخش دوم و برنامه های رادیو گفتگو همراه شما هستیم تا ساعت 22. من سید محمد عطری امروز همراه هستم با حسین روزبهانی تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار و هومن مرادی هماهنگی پخش. در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی هستیم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره این مرد میدان را. شما عزیزان، رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. Thank you. شما عزیزان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید کل خبر، عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. و اما با رسیدن به ساعت 14:30 طبق معمول شما گفتگوی اقتصادی امروز رو میشنوید با موضوع شاخصه های مدیران اقتصادی از منظر سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی.